27 9 90 یک شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود؟ سلام. بحثمون این بود که آقای آخوند سه مطلب فرمایش کردن و ببینیم این سه مطلب تمام میشد یا نه. مطلب اول گذشت که بله فرمودن دلالت جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال می شود دلالتش بر وجوب اقوا و آکد است از دلالت صیغه امر بر وجوب. پس آقای آخوند هم دلالت رو پذیرفت و هم میگرد اقوا و آکد است. مطلب اول. مطلب اول را مرحوم آیت الله خویی مناقشه کردند. فرمودند این بیان آقای آخوند رو نظریه ما، یعنی نظریه مرحوم آیت الله خویی، مسلکشون در باب انشا، فرمودند که نه، اقوائیتی در کار نیست. بله رو مسلک بفرمایید که آیت الله خویی دلالت میکند جمله فعلیه در مقام انشاء به حکم عقل دلالت میکند بر وجوب، کما اینکه رو مبنای ایشون صیغه امرم به حکم عقل دلالت بر وجوب میکند. این رو مسلک آقای خود. بعد میفرمان اما رو مسلک مشهور در باب انشاء که میفرمایند انشاء عبارت است از ایجاد اون معنای اعتباری به لفظ. میفرمایند خیلی خوب، رو مسلک مشهور این صیغه بفرمایید بله جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال شده است، این مستعملون فیهش غیر از جمله فعلیه ایست که در مقام اخبار است. جمله فعلیه که در مقام اخبار است مستعملون فیهش عبارت است از ثبوت نسبتی یا ثبوت نسبتی لشیعی یا شیء لشیء. اگر بود و نبود شیعی باشد این میشه کانه تامه یا کانه بفرمایید یا لیسه تامه. بودش کانه، نبودش لیسه. ولیکن اگر ثبوت شیعی لشیعی باشد این میشه کانه ناقصه، نفی این ثبوت میشه لیسه ناقصه. میفرمایند اونچه که ما در اخبار داریم، یا شما خبر میدید از این که مثلا زیدون موجودون، میگون زیدون بله هست یا نیست، بعد از این کانه تامه یا لیسه تامه، بعد میگین زیدی که موجود است عالمون فقیهون، شیعی رو برو بار میکنید، این کانه ناقصه، یا شیعی رو ازش نفی میکنید لیسه ناقصه. اون چه که ما در باب اخبار داریم این ثبوت نسبت است، حالا نسبت منفی باشد یا خود نسبت مثبت باشد. لکن اون چه که در مقام انشاء شما دارید ثبوت نسبت نیست. در مقام انشاء شما میخواهید ایجاد معنا بکنید به واسطه لفظ. توجه میفرمایید؟ بنابراین مستعملون فیه جمله فعلیه که در مقام اخبار یا در مقام انشاء استعمال بشود، این دو مستعملون فیه هست. آقای آخوند چگونه فرمودن یک مستعملون فیه هست؟ دائی مختلف هست فقط. توجه می فرمود؟ این یه نکته. نکته دوم، وقتی که در جمله فعلیه در مقام انشاء در معنای حقیقی خودش استعمال نشد، پس ببینید با این کلام اولا او را از مقام در بله در معنای حقیقی خودش می‌فرمایند استعمال نمی‌شن. وقتی در معنای حقیقی خودش استعمال نشد، چون معنای حقیقیش ثبوت نسبت است، حالا شما آوردی در مقام انشاء استعمال میکن، وقتی او رو آوردی و در مقام انشاء استعمال کردی، خیلی خوب، حالا در چه معنایی میخوای او رو استعمال کنی؟ پس در معنای حقیقی نیست. حالا که در معنای حقیقی نیست، آیا این استعمال شده است، این جمله فعلیه در مقام انشاء آیا استعمال شده است در معنای طلبی وجود، یا استعمال شده است به داعیه تهدید یا تمسخر یا بفرمایید تعجیز یا انکار یا بقیه اینا؟ معلوم نیست در کدوم یکی از این معانی استعمال شده. حالا که معلوم نیست در کدوم یکی از این معانی استعمال شده است، بنابراین احتیاج به قرینه دارد. باید قرینه، یعنی کلام مجمل میشه. جمله فعلیه در مقام انشاء که استعمال بشه، چون در مستعمل فیه حقیقی خودش استعمال نشده، اون مستعمل فیه حقیقیش ثبوت نسبت است، حالا بقیه معانی همش محتمل است. کدوم یکی از معانی اراده شده است، قرینه باید اقامه بشه تو معلوم بشه در کدوم معنا اراده شده است. تا شما قرینه ای نداشته باشی، کلامت میشد مجمل. آیا این حمله بر انشاء کنم، آیا حمله بر طلب کنم، آیا حمله بر تسخیر مسخره کنم، آیا حمله بر بفرمایید که تهدید کنم، همش ممکن است. بنابراین اگر قرینه داشته باشید که حمله بر یکی از اینا بشه، فهو با قرینه هم میکنید، مشکلی نیست. اگر قرینه نداشته باشیم، شما باید متوقف بشید. میفرمایند و به همین جهت است که جماعتی از فقها منکر شده اند ظهور جمله فعلیه در مقام انشاء استعمال شود و ظاهر در وجوب باشد را منکر شده اند. که گفتیم منکرین دوتا نراقی پدر و پسر هستند، محقق کرکی و جناب اردنیلی. خب تا اینجا رو دیرو خدمت شما گفته بود، اما تتمیم بحث ما ثم می فرمایند، هنو تو بیانات آقای خویی هستیم، ثم می فرمایند اون چی که ما گفتیم و اون چی که مشهور گفته اند، یعنی طبق نظریه ما با نظریه مشهور، تو این داستان جمله فعلیه ای که در مقام انشاء استعمال بشود، می فرمان مسلک ما با مسلک مشهور یک نقطه بفرمایید اشتراک دارد و یک نقطه افتراق دارد. و اما نقطه اشتراکش، می فرماین نقطه اشتراک ما نظریه آیت الله خویی و نظریه مشهور در باب انشاء نسبت به این جمله فعلیه که استعمال در مقام انشاء میشد، میفرمایند نقطه اشتراک این دوتا مسلک این است که بنابر هر دو مسلک، توجه میفرمایید، وقتی در مقام انشاء جمله فعلیه استعمال میشود، در معنای استعمال شده است که غیر مستعمل فیهش در مقام اخبار است. چون الان اینجا انشاست، اینجا دیگه اخبار نیست، اخبار ثبوت نسبت بود، تو داستان انشا دیگه ثبوت نسبتی تحقق نداره و لذا صدق و کذب معنا نداره. پس هر دو، هم نظر مشهور هم نظر آقای خویی، نقطه اشتراکش این است که جمله فعلیه که در مقام انشا استعمال بشود، این مستعمل فیهش غیر جمله فعلیه است که در مقام اخبار بفرمایید که استعمال بشه. این نقطه اشتراک. نقطه افتراق، میفرمان نقطه افتراق ما با مسلک مشهور این است که ملاحظه فرمودید رو مسلک مشهور جمله فعلیه در مقام انشا اگر قرینه ای داشته باشد حمله بر وجوب می شد، اگر قرینه نداشته باشد باید متوقف بشوید، مجمل می شد. می خواهی حمله بر طلب بکنی، می خواهی حمله بر وجوب بکنی، می خواهی حمله بر تهدید بکنی، حمله بر مسخره بکنی، حمله بر تعجیز بکنی، قرینه می خواد. قرینه نداری، مجمل می شد کلام. رو مسلک مشهور، لیکن رو مسلک من آقای خویی، نه بفرمایید جمله فعلیه در مقام انشاء استعمال بشود، حمل می شود بر وجوب، لیکن به کمک حکم عقل بر مراعات حق مولویت. اینم می فرمایند تفاوت، بله، نقطه افتراق مسلک ما با مسلک مشهور. خب بعد می‌فرمایند بیام سر داستان آکدیت و اقوائیتی که آقای آخوند گفت. پس تا اینجا آقای خویی می‌فرمایند آقای آخوند رو مسلک مشهور در باب انشاء، اینی که گفتید جمله فعلیه ظاهر در وجوب است، نخه نیست. جمله فعلیه قرینه داشته باشد ظاهر در وجوب، اگر قرینه نداشته باشد مجمله. این یکی. نکته دوم می‌فرمایند خب آقای آخوند نه تنها گفت ظاهره، بلکه گفت آکد و اقواس ظهورش در وجوب. فرمودن تا اینجا معلوم شد اصلا ظهور در وجوب ندارد، تا چه برسد که اقوا و آکد باشد. بله، اقوائیت و آکدیت وقتی پذیرفته می شد که شما بیان آقای آخوند رو بپذیرید. بیان آقای آخوند چه بود؟ این بود که جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال می شود مستعمل فیهش همونیست که در مقام اخبار است. آقای آخوند مستعمل فیه در مقام اخبار و در مقام انشاء را یکی گرفت، گفت یکیست. خب فرقش چه گرفت؟ گفت دوائی فرق میکنه. در مقام اخبار داعیه شما اخبار است، در مقام انشاء داعیه شما انشاء است، لیکن موضوع له و مستعمل فیه یکیست. اگر مستعمل فیهش یکی باشد، فرمایش آخوند رو حرف خودش درست میشد، چون مستعملون فی که یکی شد دارد چه در مقام انشاء دارد استعمال میکند جمله فعلیه را در ثبوت نسبت، که این نسبت قطعا واقع خواهد شد. وقتی دارد استعمال میکند در ثبوت نسبت که یعید یتوزع یقتصل، یعنی این غسل حتما واقع می شود، این اعاده نماز حتما واقع می شود، این وضوع حتما واقع می شود، اگر ثبوت نسبت را دلالت بکند که آقای آخوند می فرماید، خب نسبت به صیغه امر اقوا می شد دیگه. چون تو شما تو صیغه امر نمی گون حتما واقع می شود، اینجا دارد که حتما واقع می شود، بنابراین اقوا و آکد میشن. لکن مرحوم آقای خویی میفرمان خب ما که نپذیرفتیم این داستان را، فرمایش آقای آخوند را که مستعملون فیهش یکی باشد، مستعملون فیه در باب اخبار ثبوت نسبته، لکن مستعملون فیه در باب انشاء اصلا انشاست، ایجاد معنا به لفظ است. مقام مستعملون فیه اینا دو تا مرتبه است، دو با هم اختلاف دارد، و بنابراین اگر بیان ما را قبول کنید که مستعملون فیه متعدد می شود در مقام اخبار و در مقام انشاء، اون وقت اقوائیت و آکدیت آقای آخوند اینم بفرمایید که از بین خواهد رفت. خب این اجمال فرمایش آیت الله خویی نسبت به نکته اول آقای آخوند، پس نپذیرفتن. نکته دوم اون بیان آقای آخوند است که فرمود اگر جمله فعلیه در مقام انشاء استعمال بشود متصفه به صدق و کذب نمی شود، چون انشاء صدق و کذب ندارد. خب اینو آقای خویر هم قبول میکنن، میگن بله این حرف صحیحه، قابل مناقشه نیست، انشاء صدق و کذب ندارد، این را هم میپذیریم. یعنی نکته دوم پذیرفته شد. مرتبه سوم، نکته سوم آقای آخون، نکته سوم آقای آخون این بود که فرمودن خیلی خوب، اگر شما ظهور جمله فعلیه در مقام انشاء استعمال بشود، ظهور جمله فعلیه در وجوب رو نپذیرفتی، آقای آخون تنزل کردن، فرمودن لااقل این است که ظاهره در وجوب است به جریان مقدمات حکمت و این که اطلاق میگیریم. چرا؟ به جهت این که اون طلبی که شدید باشد این مناسبه با وجوب است، و اگر بنا باشد طلب غیر شدیده باشد که اذن در ترخیص بخواد جواز ترک داشته باشد، این جواز ترکه یه قرینه است. اگر طلب شما حمل کنی جمله فعلیه را بر وجوب، اگر قرینه بر ترخیص داشته باشد، اذن بر ترک برسد، بله اون میشد قرینه ای که شما حمل بر استحبابش کنی. اما وقتی چنین قرینه ای در کار نیست، بنابراین مولام در مقام بیان است، میبایست که شما حمله بر وجوبش کنید. یعنی آقای آخوند در واقع دو ادعا دارد در متن کفایه. اولا میفرماید ظاهر در وجوب است، بلکه اقوا و آکد است. ثم میگد حالا اگر شما مناقشه کردی گفتی نه آقا ظاهر در وجوب نیست، خب لااقل به وسیله اطلاق میشد او را در وجوب ظاهرش کنی، مقدمات حکمت جاری کن، اطلاق گیری بکن، بگو مولا در مقام بیان است، این مطلب رو گفته است، جواز در ترک نداده است، قرینه برخلاف نرسیده است، بنابراین حمل ظهور در وجوب پیدا میکنه. اینم بفرمایید که مطلب سوم آقای آخوند. مرحوم آیت الله خویی این اطلاق هم قبول ندارن. چرا؟ چون اگر یادتون باشد فی ما سبق هم عرض کردیم که نظر ایشون حتی در باب صیغه امر حکم عقل است. میگن صیغه الامر تدل علی الوجوب به حکم العقل نه به اطلاق. بنابراین وقتی اطلاق را اونجا تو خود صیغه امر قبول نکردن و مناقشه کردن، به طریق اولا در بفرمایید که جمله فعلیه هم مناقشه میکنن. بنابراین ایشون ظاهر در وجوب میگیرن، لکن به حکم العقل اداء آقای سعادت لحق المولویت والعبودیت. خب این فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه در ذیل بیان آقای آخوند. ببینیم که در محاکمه بین این علمان کدوم رو باید اخذ کنیم. ما میگم که آقا خدمت شما فرمایش آیت الله خویی را، اونچه که این دو روز به تفصیل خدمت شما بیان ایشون را از تقریراتشون خوندیم و با هم مرور کردیم، میگم ما بر بیان ایشون بله اشکالاتی داریم. اشکال اول، چون خود ایشون دو تقسیم کردن تو همون نکته اول آقای آخوند رو آمدن گفتن این فرمایش آقای آخوند که جمله فعلی ظاهر در وجوب است بلکه اقوا و آکد است، نه رو نظریه من مسلک ما در باب انشاء صحیح است، نه رو مسلک مشهور. خودشون دو قسم کردن، یکی مسلک خودشون، یکی مسلک مشهور. ما اشکالاتمون رو دو قسم میکنیم، میگم و اما حضرت آیت الله خویی بناءً علی مسلک شما، مسلکی که شما در باب انشاء متفرده بش هستید، همی فرمایید انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی که ابراز و اظهار می شود به فعل او قول. این مسلک آقای خویی عرض میکنیم خدمت ایشون که رو مسلک شما چند اشکال داریم. اولا ما مسلک شما رو قبول نداریم در باب انشاء و اشکالاتی بهش وارد کردیم فی ما سبق و وقت که بحث از انشاء میکردیم مراجعه کنیم. این اولا. ثانیا شما یا آیت الله خویی آمدید فرمودید وجوب، اینم فی ما سبق گفته بودم، وجوب عبارت است از جعل فعل علی ذمه المکلف، که وقتی شما به خادمتون میگون آب بیار، آب آوردن را بر عهده او میگذارید. توجه میفرمایید؟ جعل فعل است علی ذمه المکلف. این را هم فی ما سبق مناقشه کرد، گفتیم آقا مفاد وجوب جعل فعل علی ذمه مکلف یا عهده مکلف نیست. اینم با ایشون مناقشه کرد. اینا همه مناقشاتی که گذشته است. و ثالثاً این که بله بفرمایید اون چه که آقای آخوند بله ذکر کردند به این که صيغة الامر و جمل فعلیه ای که در مقام انشاء استعمال بشود اینا هر دو دلالت بر وجوب میکند، این فرمایش آقای آخوند تمام است. اینا هر دو دلالت بر وجوب میکند بل و ظاهر در وجوب است. توجه میفرمایید؟ و احتیاجی ما نداریم به ذم ذمیمه ای به نام حکم عقل که اداء لحق مولویت عقل حکم بکند که بفرمایید صيغة الامر دلالت بر وجوب دارد یا جمله فعلیه دلالت بر وجوب میکند. خود اینا ظاهر در وجوب است. حالا شواهدی هم ذکر میکنیم برای شما فیما درست شد؟ بله یه فرق داره. اینا باز قبلا گفته بودیم صيغة الامر تدل على الوجوب، گفتیم بالوضع. ترجمه می‌فرمایید؟ طبعا آقای آخوند و میرزای قمی و شیخ حسن صاحب معالم گفتیم صيغة الامر تدل على الوجوب بالوضع، وضعش برای وجوب است. اینو عرض کردم. لکن بفرمایید که جمله فعلیه در مقام انشاء نه، این وزن نداره، وزن برای وجوب نشده، ظاهر در وجوب است. دقت می‌فرمایید؟ ظاهر در وجوب است. وقتی میگم ظاهر در وجوب است یعنی نه حکم عقل میخواد، خودش ظهور داره، احتیاجی به حکم عقل ندارد که حکم عقل بهش ظهور بده. هاکذا حتی احتیاجی به اطلاق هم ندارد. آقای آخون آخر کلامش فرمود اطلاق گیری میکنیم جریان مقدمات حکمت. اگر ظاهر در وجوب باشد دیگه اطلاق نمیخواد بگیری، ظاهر در وجوب است. بنابراین این نسبت به مسلک آیت الله خویی. بیام سر مشهور عرض میکنیم و اما رو مبنای مشهور در باب انشاء. خب خود آقای خویی اول اشکال ما بر ایشون این است که آقا شما خودت اقرار کردید و اعتراف کردید بنابر این که در تقریراتتون است که جمله فعلیه در مقام انشاء ظاهر در وجوب است. خودتون اقرار و اعتراف دارید. وقتی اقرار و اعتراف دارید چجوری اومدید اینو موعد اشکال میکنید؟ کجا اقرار و اعتراف دارن؟ من برای شما میخونم تو این محاضراتی که بله چاپ موسوعه ایشون است، جلد اول میشد صفحه سلام 488. در اون محاضرات های 5 جلدی سابق که ما اونم داریم بله که همون چاپ اول نجفش باشد، جلد 2 صفحه 136 میشه. در هر صورت تو همین بحث. ببینید من این عبارت رو میخونم، شما ببینید این آیا اقرار و اعتراف نیست به ظهور؟ که ایشون اقرار و اعتراف به ظهور کردن، فرمایند و علل جمله، و علل جمله فلا ینبغ شک، شکی نیست در این که متفاهم عرفی از جمله فعلیه ای که استعمال بشود در مقام انشا غیر از، ترجمه دارم میکنم، غیر از ما هو المتفاهم العرفی است از این جمله فعلیه اگر در مقام اخبار استعمال بشود. فرمان مقام اخبار اگر استعمال بشود یه معنا داره، در مقام انشاء استعمال بشود معنای دیگری داره. مثلا ببینید، حالا مثالشون هم میخونم ولی بعد شما میتونید بندازید. مثلا المستفاد عرفن من مثل قوله علیه السلام یعید الصلات او یتوضا او یغتسل للجمعه والجنابه او ما شاکل ذلک، اینا در مقام انشاست دیگه. خب اینا فرق میکند با اونی که در مقام اخبار باشه. خب فرقش چی چیه؟ علل اوله، علل اوله، اولی کدوم بود فرمودن؟ مقام انشا. در مقام انشا علل اوله لیس، مفاد عرفیش لیس الا طلب و الوجوب. خب تموم شد دیگه. وقتی متفاهم عرفی طلب و وجوب شد، ببندیم پرونده رو، یعنی ظاهره در وجوب است که عرف ازش وجوب میفهمه. بله عرف که علم ایقوف ندارد که، عرف از کجا میفهمد که اینا شما میگون متفاهم عرفیش طلب و وجوب است اگر در مقام انشاء استعمال بشه؟ خب متفاهم عرفیش اگر طلب و وجوب است، یا نه دیگه خلق ما بحثی با هم نداریم. عرف وقتی طلب و وجوب میفهمد یعنی اینا ظاهر در وجوب میبیند. عرف که بسی شما درس نخونده است، حکم عقل بلد باشد، ادا ان لحق مولویت باید بلد باشد، فرمایشات آقای نائینی و بروجردی دیده، عرف که اینا حالش نیست. شما خودتون میگون متفاهم عرفی جمله فعلیه در مقام انشاء لیس الا، این لیس الا شون هم جالب است، حصل میکنن که متفاهم عرفی طلب و وجوب است. تموم شد. متفاهم عرفی وقتی طلب و وجوب شد معلومه ظاهر در وجوب است، چون عرف غیر اخذ به ظواهر کاری دیگه نمی کنه. پس چرا آقای خودی شما کم لطفی کردید فی ما بعد فرمودید مجمل می شد؟ بنابر نظریه مشهور مجمل می شد برای اینکه در مقام ثبوت شیئن به شیئن استعمال نشده، در مقام اخبار استعمال نشده، حالا که در مقام انشاء استعمال شده ما نمیدونیم آیا میخواد انشاء طلب بکند، انشاء تهدید بکند، انشاء مسخره کردن بکند، انشاء بفرمایید بله تعجیز بکند، نمیدونیم چی میخواد انشاء بکند، مجمل میشد مگر اینکه قرینه داشته باشد. خب این دوتا فرمایش که کوسه و ریشپن میشه، نا که با هم نمیسازد. اگر متفاهم عرفیش لیس الا، اونم با حصری که شما دارید میگون لیس الا طلب والوجوب، خب دیگه توقف مالی چی چیه؟ اجمال مالی چی چیه؟ خب همونی که عرف میفهمه همون ظهورشه. کما ان المستفاد منها، چنانچه اونچه که استفاده میشود از این جمله فعلیه علسانی، یعنی در مقام اخبار اگر باشد، لیس الا ثبوت نسبه فی الواقع او نفیه ها، یا میخواد نسبت رو در واقع اثبات بکنه یا میخواد نفی بکنه. خب این فرمایش شماست و متینه، اینو ما میبوسیم به تخم چشم میگذاریم و با این بیان پرونده بحث بسته میشه. و شما خودتون اقرار دارید، وقتی شما یه همچی اقرار رو دارید میکنید چجوری شد از این اقرار رفعیت کردید و حکم به اجمال کردید بناهن علا مسلک مشهور؟ تجو فرمودید سبحان من لا یسهو. این اشکال اول بر مرحوم آیت الله خویی بناهن علا مشهور. خب اشکال دوم، میگم آقا اشکال دومی که بر شما داریم این است که عرف همون جور که خود شما فرمودید صیغه، بله بفرمایید، جمله فعلیه در مقام انشاء را، جمله فعلیه در مقام انشاء را ظاهر می‌بینند در وجوب، و فرقی بین این جمله فعلیه با صیغه الامر عرف نمیگذارن. هر دو تاشو ظاهره در وجوب میبینن، هیچ توقفی هم نمیکنن، هیچ اجمالی هم نمیبینن. و همین همین که اینا را بفرمایید عرف تفاوتی بین صیغه الامر و بین جمله فعلیه در مقام انشاء عرف هیچ تفاوتی نمیگذاره، همین که عرف فرق بین این دو نمیگذاره، معلوم میشه که جمله فعلیه در مقام انشاء هم ظهور در وجوب داره. چون اگر ظهور در وجوب نداشت عرف باید بین اینا فرق میگذاشت. رفت پیش امام گفت که آقا من اینجوری وضو گرفتم، یه وقت بهش میگن که چه به صیغه الامر میگن وضو بگیر، توزع، بله خب این صیغه الامر، یه وقت به صیغه الامر نمیگن، میفرمایند که تتوزع، فعل مضارع، بله تتوزع وضو میگیری از نو، درسته؟ هر کدومو که استعمال کنن چی میفهمه؟ میفهمه وضوش باطل بوده، میفهمه باید بره دوباره از نو وضو بگیره. اگر امام بهش گفتن تتوزع، او واقعا اینجوری نمازمو خوندم، میفرماین تو عید نمازتان را اعاده میکنید، تا اونجایی که بهش بگن اعد به فعل صیغه الامر، اعاده بکن، هر دو رو یکی میبیند یا نه؟ وقتی بهش گفتن آقای سعادت توید، شک میکنه، آقا این توییدی که گفتید در مقام تعجیز، تسخیر، تهدید، یه همچی چیزی میاد؟ یا اینکه نه، تا فرمودن توید صلاتک، یا علی بلند میشه میگه الله اکبر، نماز چه ازمومه. عرف وقتی این جمله فعلیه در مقام انشاء بهش عرضه میشد، هیچ فرقی بین این جمله فعلیه در مقام انشاء با صیغه الامر نمیبیند. وقتی عرف هیچ تفاوتی بین اینا ندید، چنانچه خود شما فرمودید و اقرار بهش کردید، معلوم میشه مفاد هر دو تا یکیست، معلوم میشه هر دو ظاهر در وجوب است، هر دو تا ظهور در وجوب دارند. توجه فرمودید؟ خب اینم بفرمایید. حالا خدمت آیت الله خویی میگم آقا شما ظهور در وجوبشو از ما بپذیرید، ما میگم ظهور در وجوب داره، حالا شما میگون منشأ این ظهور چیست؟ حالا منشأ این ظهور هرچی که میخواد باشه، خیلی دیگه منشأش مهم نیست، چون ما با منشأش کار نداریم، با خودی ظهور در وجوبش کار داریم. از جمعی فرمایید حالا منشأش میخواد به نظر شما یا آیت الله خویی حکم عقل باشد، اداءً لحق المولویت و العبودیت باشد، میخواد به نظر بفرمایید که مرحوم عراقی و آشمند حسین اصفهانی اطلاق باشد، یا آخر کلام آقای آخوند اطلاق باشد، منشأ ظهورش هرچی میخواد باشد، چون وضع که قطعا نیست تو قصه جمله فعلیه، وضع نداریم، منشأ ظهور هرچه که میخواد باشد، لا یهمنا، بحث از منشأ ظهور انتاجی برای ما نداره، اونی که مهم است این است که جمله فعلیه ظاهرتون فی الوجوب، این برای ما نتیجه داره، منشأ ظهورش رو شما هرچه میخواد بگون خیلی مهم نیست، لذا منشأ ظهور رو ما با شما نزاعی نمی کنیم فعلا و بحثی روش نداریم، چون اهمیتی نداره. اینش دوم. اشکال سوم، اشکال سوم در واقع عبارت اخرایش اشکال دومه. بگو آقا در روایات ما که کثیرن ما به جای صیغه الامر جمله فعلیه آمده است و هیچ قرینه ای هم اقامه نشده است بر تعیین مراد. آیا این روات اصحاب وقتی از امام می شنیدن جمله فعلیه را، آیا اگر مراد امام معلوم نبود، خب یکی از اینا می گفت آقا منظورت چی چیست از یعید؟ قربون جدت برم بگو یعیدت چی چیست منظورت؟ خب معلوم میشه ظاهر است که دیگه سوال نمی کند. توجه می فرمایید؟ خود روات اصحاب از ائمه که میپرسن هیچ کدوم سوال نکردن مراد شما چی چیه. همینجور به طبقه اولی که پرسیده است به طبقه بعدی میدن، طبقه بعدی به بعدی، تا رسیده است به کتب اخبار ثبت و ضبط شده، تا رسیده است به آقایون علما و فقها در کتب فقهی و استدلالی بحث میکنن، یک نفر مناقشه نکرده که آقا این یعید بله نه، ما نمیدونیم معنای این یعید چیست. توجه می‌فرمایید؟ هیچ کس این نقاش رو ندارد. چرا؟ به خاطری که همه اون رو ظاهره در وجوب می‌بینند. به همین جهت هیچ توقفی و هیچ اجمالی ندارد. حالا این ظهور رو می‌خوای شما از حکم عقل استفاده کن، می‌خوای از جریان مقدمات حکمت و اطلاق استفاده کن، اینش خیلی مهم نیست. پس این سالسنم عرض کردم عبارت اخرای ثانیانه، میخوان یکی حساب کنید، میخوان دوتا، خیلی مهم نیست. خب نکن شما چهار تا فقیه مناقشه کردن، از همین جا معلوم میشد پس بقیه قبول کردن دیگه. یه اردبیلی نقاش کرده است، یک محقق ثانی نقاش کرده است، دوتا نراقیان نقاش کردن. وقتی این همه علما در 15 قرن 4 نفر مناقشه کردن، معلومه بقیه قبول کردن، چون اگه بقیه قبول نکرده بودن اونا معلوم. رابع، خیلی خوب، ما مثل آقای آخوند میگم آقا اگر شما ظهور جمله فعلیه در وجوب رو نپذیرفتید، توجه میفرمایید؟ این همون بیان آقای آخوند، لا اقل از این که بیان و به جریان مقدمات حکمت اطلاق گیری بکنید و بگون ظاهر در وجود است. یعنی همونی که آقای آخون آخر کلامشون فرمودن اگر ظهور پذیرفته نشود با اطلاق ظهور درست میکنید، بگون مولا در مقام بیان است، هر آنچه که میبایست بگوید گفته است، قرینه بر خلافش اقامه نکرده است، بنابراین کلام میشد ظاهر در وجود. چرا؟ چون اگر بخوای حمله بر استحبابش کنی یه قرینه میخواد، یه نکته زائده داره، نکته زائدش اذن در ترکه، جواز ترخیصه، باید اون جواز ترخیص برسن. بنابراین تا مادامی که اون جواز ترخیص نرسیده است قرینه ای شما ندارید، حمله بر وجوب میشه. پس ما شدیم تابع آقای آخوند، جمله فعلیه ظهور در وجوب دارد. اگر شما خیلی به ما ور برید بگون نه ظهور ندارد، از کجا میگم؟ میگم لا اقل این است که با جریان مقدمات حکمت و اطلاق گیری جمله فعلیه ظاهر در وجود است. این دیگه حد اقلش است. توجه فرمودید؟ خب بله، شاید یه جا با آقای آخوند جدا بشید. خب اگر شما به ما نگون، خب اگر شما میگون ظاهر در وجوب است قبل از اطلاق گیری ظهور در وجوب ادعا میکنی، این ظهور دون از کجا میارید؟ بلوز هم که میگوی نیست، چون صیغه الام بلوز است، این بلوز نیست، جمله فعلیه بلوز نیست، اطلاق هم که میگوی لازم نیست استفاده کنیم، حکم عقل هم که قبول نداریم، ظهور در وجوب دون از کجا میاری؟ باریکلا، همین که خدا آی خویی اقرار کردن ظهور عرفی است، ظهور عرفی کفایته، حالا وضع هم که نباشد نباشد، همین که عرف اینو ظاهر در وجوب میبیند کفایته. و خود مرحوم آیت الله خویی هم اقرار و اعتراف به این ظهور عرفی کردن. تا توجه میفرمایید؟ خب بله، ما با آقای آخوند ممکنه در یه جهت جدا بشیم. جهتی که با آقای آخوند جدا میشیم این داستان آکدیت و اقوائیتشون است که آقای آخوند فرمودن جمله فعلیه استعمال بشد در مقام انشاء، این آکد و اقوا از صیغت الامر است. بگم آقا دیگه این آکدیت و اقوائیت رو بذاریدش کنار، توجه میفرمایید؟ آکد و اقوا نیست مثل خود صیغت الامر. صیغت الامر تدل علی الوجوب بالوضع، این تدل علی الوجوب بالچی؟ این تدل علی الوجوب بال میشه شما زنید، این تدل علی الوجوب به چی؟ بالعرف. توجه فرمودید؟ لکن اقوائیت را ممکن است کسی انکار کند بر آقای آخوند که آکدیت و اقوائیتی در کار نیست و اینا سیانن، مساویان، با هم تفاوتی ندارن. امام همون جور که میفرماین یعیدو میتوند بگد اعد، اعد صیغت الامر است، یعید یا تعیدم اونم همین دلالته بر وجوب رو میکند و با هم تفاوتی
ندارد.
چرا؟ دلیل آقای آخوند این است که میگد دلا مستعملون فیه در هر دوتا یکیست. وقتی مستعملون فیه یکیست یعنی اینجا در مقام انشام در ثبوت نسبت به کار رفته است، اینجا هم که در ثبوت نسبت به کار برود امام میخواد بگد این نسبت قطعا واقع میشود و بنابراین اقوا میشود. خب ما این دلیل رو قبول نداریم. چرا؟ چون مقام انشا و مقام اخبار فرق میکند. این آقای خود این فرمایشون متینه، مستعملون فیه جمله فعلیه در مقام انشا غیر از مستعملون فیه جمله فعلیه در مقام اخبار است. بنابراین اینجا از آقای آخوند جدا میشه، دلیلشون رو مناقشه میکنیم، در نتیجه دلیل هم مناقشه میشوند. هازا تمام الکلام در این داستان صیغت الامر و بفرمایید دنبالش جمله فعلیه. بعد از این انشاءالله فردا یقع الکلام در بحث تعبدی و توسلی.